أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در معنای نفی ضرر بود، دو معنا را که یکی را از شیخ و دیگری را از مرحوم آخوند نقل کردی و روشن شد اگر امر دایری بشود ما بین این دوتا مسلک، اونی که مطابق با ظهور کلام است مسلک شیخ است، که در او بله ارتکاب خلاف ظاهر یه ارتکاب خلاف ظاهر است، و اگر حدیث لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام تمام بود اصل خلاف ظاهری نبود، چون که اسلام احکام شریعت است. و اما بنابر مسلک صاحب الکفایه ارتکاب دو خلاف ظاهر لازم است، و موجبی بر ارتکاب دو تا خلاف ظاهر در بین نیست. اگر امر مردد ما بین این دو تا مسلک بود، مسلک متعین مسلک شیخ بود. ولیکن در این لا ضرر سه مسلک دیگر هست که رو هم جفته پنج مسلک می شود. یکی از این مسلک ها، یعنی مسلکی است که خوب این می شود گفت که از ضعف المسالک است، و اون مسلک این است که مراد از نفی الضرر منفی ضرر خاص است، اون ضرری است که غیر متدارک است، منفی ضرر خارجی است، ولیکن ضرر خارجی خاص منفی است، لا مطلق الضرر، و اون ضرری است که تدارک نشده باشد، غیر متدارک بوده باشد. قائل این مسلک میگوید از این روایت استفاده می شود هر ضرری که در خارج واقع می شود او تدارک است، لازم تدارک است، چون که ضرر غیر متدارک در خارج نیست. در یه موردی اگر ثابت بشود که تدارک این ضرر لازم نیست، اون تخصیص می شود در قاعده لا ضرر. و این که بله مراد ضرر غیر متدارک است، منفی ضرر غیر متدارک است، این را سه زور می شود تقریب کرد. دو زورش را در کفایه متعرض شده است. زور اولش این است که بگوییم ضرر در ما نحرفی در قاعده لا ضرر، این ضرر ولو به معنای مطلق و نقص است، فی المال و نفس و طرف و الارض، ولیکن استعمال شده است در نقص خاص، اون نقصی که غیر متدارک است، یعنی نقص در مال و ارض و طرف و نفس که غیر متدارک است، اون ضرر خاص نیست. که مرحوم آخوند میگه تجلی در کلمه میشود، لفظ ضرر وضع شده بود به مطلق و نقص، استعمال شد در نقص خاص، نقصی که غیر متدارک است. این یه تقریب. تقریب دیگر این است که نه، ضرر در همون معنای نقص استعمال شده است، این ولیکن مراد از ضرر غیر متدارک است، به تقیید و به تعدد دال و مدلول که در بحث و اطلاق و تقیید ثابت شده است، اراده مقید از مطلق به تعدد دال و مدلول موجب مجازیت نیست. مثل تقرق و تمامینه ولو مراد از متعلق ایتک رقبه مؤمن است، ولیکن تجوزی نیست، چون که اراده رقبه مؤمن از این متعلق به تعدد دال و المدلول است. رقبه رقبه بودنش را و مؤمن بودن وصفش را و تقییدش را دلالت می کند. بدون جهت استعمال مطلق و اراده مقید به تعدد دال و المدلول مجازیتی نیست. اینجا هم مراد از ضرر، ضرر غیر متدارک است، ولیکن به تعدد دال و المدلول. باز در اون باب مطلق و مقید اثبات شده است که در اون تعدد دال فرقی نمی کند، که اون دال بر تقیید لفظ بوده باشد یا از قبیله بل توجه کردید قرینه خارجیه و مقید خارجی بوده باشد که لفظ نیست. مثل چه چیز؟ مثل ما نهنفی، چون که می دانیم که ضرر در خارج واقع است، این علم به وقوع ضرر فی الخارج قرینه است که شاره از این ضرر من نفی الضرر که لا ضرر است اراده کرده است ضرر غیر متدارک را، تقیید از این قرینه خارجی استفاده شده است، اینم موجب مجازیت نیست. مثل اینی که مولا بگوید اکرم الفقیه، ما از خارج می دانیم که مراد فقیه فاسق فاجر نیست، در مولا هیچ وقت راضی نیست، امر به اهانت او کرده است، این معلوم می شود که فقیه غیر فاسق مراد است، ولیکن به تعدد دل و المطلوب این مجازیت نیست. این هم وجه ثانی است. وجه ثالث این است که نه، همین لا ضرر ضرر نیست، همون این که مرحوم آخوند می گفت، نفی ضرر می کند شاره در خارج، مطلقا در خارج ضرر نیست، ولیکن این نفی نفی ادعایی است، نفی نفی حقیقی نیست، نفی ادعایی است، مصحح ادعا لزوم التدارک است، چون که ضرر خارجی باید تدارک بشود، مصحح این ادعا که ضرر در خارج نیست لزوم تدارک است. این را گفتند. وقتی که این معنا شد، مراد از نفی ضرر ضرر غیر متدارک شد، بله در ما نحنفی گفته می شود که این معنا خلاف ظاهر است از دو جهت. چون که خلاف ظاهر است از دو جهت، بدون جهت نمی شود ملتزم شد، باید این یک قرینه دیگر، قرینه خارجی برای که ثابت بکند این که مراد اینه، باید ثابت بشود. اینی که شما گفتید مجرد ادعاست و احتمال است بر خلاف ظهور. قرینه اول این است که ما می دانیم این معنا را که ضرری که در خارج واقع می شود همه اش لازم تدارک نیست، این را می دانیم که لزوم تدارک در هر ضرری نیست، این از خارج می دانیم. زلزله شد خانه من خوابید، شد بله اتاقا آمد پایین، دنیانش سوس بود، ضرر برای من وارد شد، کی باید تدارک کند؟ بلکه لازم است و هیچ تدارک ندارد. یا فرض کنید آتشی افتاد، توجه کردید اون خونه بله فرض کنید سوخت، خب کی باید این را تدارک کند؟
استقلال هیچ کس. اولا هر ضرر لازم تدارک نیست، اون ضرری لازم تدارک است که از قبیل اتلاف مال بوده باشد یا مورد قاعده ید بوده باشد که در ید معاقضت تا جدی، اونها هم از اون قاعده استفاده شده است. دیگر از این لازرر ولی تو امر آخری بخواهیم استفاده بکنیم وسیع ندارد، چون که هر ضرر این را از خارج می دانیم که لازم تدارک نیست. بدون جهت چون که این را می دانیم و لازم تدارک نیست، این را نمی شود منتظم شد. خب صرف نظر کردیم از این، صرف نظر کردیم از این، اینها ترتیب است. مگر لزوم تدارک مصحح نفی ضرر می شود؟ کسی فرض بفرمایید، بله یه کسی فرض کنید مال مرا تلف شد، فرض بفرمایید آتشی انداخت خونه مرا سوزاند، خیلی خوب اتلاف شد، خوب اون زامن است، اتلف مال الغیر اون زامن است، اتفاقا اون شخص هم مفلس است. فعلا من نمیتوانم از او چیزی مطالبه بکنم، من کان از او اشره فنظرتین الى میسره. خب این چه جور مصحح خارجی که ضرر در خارج واقع نشده؟ مجرد لزوم تدارک مصحح این نمیشود که ضرر منتفی بشود. تدارک خارجی ربما مصحح میشود که انسان بله بکست ضرر واقع نشود، اون هم بعضن ها نه کلن، چون که تدارک ضرر مختلف است. کسی دست مرا قطعی کرد، خب من هم دست او را قطعی کردم، ضرر در خارج واقع نشد، قصاص است دیگه. تدارک زنایت بالقصاص است. تدارک بدطرف شد، دست مرا قطعی کرد، من هم دست او را قطعی کردم، مگر تدارک ضرر شد؟ من دست دارم بعد از این. اولا ضرر همهش تدارک نمی شود و ثانیاً لزوم تدارک مصحح نفی ضرر نمی شود و ثالثاً بر این که تدارک خارجاً هم شد، لزومش را گذاشتی، تدارک خارجی شد، هر تدارک خارجی موجب این نیست که صحیح بشود که لا ضرر. این اشکال اولی که پرواز از همین زور است. اشکال دوم این است که با مورد خود روایت مناسبت ندارد. این معنا با خود مناسب که قضیه ثمرت ابن زندبه است، یا اگر روایت عقبت ابن خالد را هم گفتید اونجا با مورد روایت مناسبت ندارد. در مورد روایت اونی که از عرض انصاری رفته بود از بین، چونها که تدارک نشده است، اونها رفته تمام شده است، متحمل شده است اون نقص را، اون قابل تدارک نیست. اونی که ضرر بعده است، اون این است که اون درخت را ولی گله کردند انداختن، ضرر وارد شد، اونم که تدارک نشده است. و اون این تدارک اون ضرر نیست، اعدام ضرر بعدی است نسبت به انصاری. انصاری بعد از این دیگر متضرر نمی شود، نه اینکه بعد از این ضررش تدارک پیدا می کند. اونی که بعد از این قضیه ضرر واقع می شود نسبت به ثمرش تدارک ندارد، انداخت ولی اون ضرر واقع شد. نسبت به انصاری ضرر تدارک نشد، ضرر معدوم شد. الان ما سیعت انشاءالله تفصیل کلام را در تطبیق این کبرا به این مورد روایت. بدون جهت نه این با ظهور کلام مناسبت داره، نه با مورد روایت مناسبت داره، التزام به او بلاوت هست. بدون جهت این اردل ویزو هست، ولو اردل ویزو را و ساخر ذکر شده هست کلام متعرض می شوید. می ماند دو تا مسلک دیگر. این دو تا مسلک دیگری که هست، یکی از اینها، از این مسلکین، اون مسلکی است که ذکر شده است در مقام مراد از این نفی در ما نهنفی نهی است. این لا ضرر و لا ضرار، این مراد از این نفی نهی است. ولو شیخ انصاری این را اردع الوجوه ذکر کرده است، ولیکن این اردع الوجوه نیست. وجهیست که بعد از این که ما بیان کردیم، وجهش را ذکر کردیم، میبینید که نه، این وجه وجهیست، توجه کردید. بله، اردع الوجوه نمیتواند بشود، از صحب الوجوه نشد، اردع الوجوه نمیتواند بشود، بلکه یه وجه متوسطیست ما بین الوجوه. چرا مراد از نفی نهی است؟ ایشان من مرحوم شیخ شریعت اصفهانی این مسلک را توضیح داده است و بیان کرده است که این مسلک که مراد از نفی نهی است، این متعین است با این وجه احتمالی و مجالی بر وجوهی که سابقا گفتیم نمیماند. اون وجهی که پنجمیست او مانده است، او این وجه بله در اون زمان نبوده است. این وجهی که تا حال گفتیم سه وجه متقدم، ایشان ملتزم شده است که با این احتمال که مراد از نفی نهی است، از این بله توجه بلی وجوه دیگر مجال نمی ماند. آنی که مرحوم آخوند در چای این وجه را به یک کلمه انداخته از کنار، بون سادتی نیست. مرحوم آخوند گفته است که اراده نهی از نف مجالی نیست، چون مثل این زور ترکیب در مقام نهی استعمال نمی شود. مثل این ترکیب، یعنی لا انافیه داخل بشود به اسم، لا انافیه داخل به اسم بشود و از او اراده نهی بشود، این معنا معهود نیست. این زور استعمال یعنی اراده نهی از نفی، بله چند نفی بر فعل داخل بشود که لا یضرب و لا یکرم و لا یقتل، معنای لا یقتل یا لا یکتل یعنی حرام از قطعش عیب ندارد. و اما در جمله اسمیه که لا انافیه داخلی بر اسم بشود، در این ترکیب معهود نیست. بدون جهت مرحوم شیخ الشریعه این تراکیب را پیدا کرده است، فرموده است بر این که این استعمال که مراد از نفی نهی است، در مثل این تراکیب معنای شایعی است. مثل قوله سبحانه از اول از قرآن، بله خداوند متعال می فرماید که لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج است. این لا رفث ولا فسوق ولا جدال همون جمله اسمیه است که لا نافیه داخل شده است. به معناش این است که رفث حرام است، رفث یعنی جماع با نساء، در حال احرام حرام است، دیگر در احرام حج یا عمره فرق نمی کند. فسوق حرام است، جدال هم که لا والله بل والله است حرام است. این در مقام تحریم. لا غشی بین المسلمین، غشی مسلمان حرام است، که در روایات نظیر این تراکیب که لا غش بین المسلمین و امثال ذلک هم در آیه است هم در روایات است. مثل این جور استعمالات را بله رو هم انباشته است که اینها همش نفی است در مقام نه. و بعد در آخر کلامش این جور فرموده است، خدا رحمتش کند، فرموده است اگر این معنای نهیه تمام بشود که ما گفتیم، معنای اون روایت ثمرت ابن زندب که قضیه در ثمره زندب، قول رسول الله صلی الله علیه و آله فَإِنَّكَ رَجُلٌ مُّزَارٌ، با قولش که فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ با هم دیگر صغرا کبرا می شود. فَإِنَّكَ رَجُلٌ مُّزَارٌ، یعنی تو ضرر رساننده هستی، لا ضرر و لا ضرار کبراست، که ضرر رساندن به غیر هم حرام است، یعنی فعل تو حرام است. ایشان فرموده و اما اگر این معنا مراد نشد، معنای تحریم مراد نشد، معنای دیگری مراد شد که مرحوم آخوند میگوید نم اثر ضرر منتفی است، یا حکمی که منشأ ضرر منتفی است. او اگر شیخ میگوید اگر اون معانی مراد بوده باشد، اصلی قول رسول الله فإنه لا ضرر ولا ضرار با فإن کل ظلم مزار با هم دیگر رفت ندارد. یا سمر فإن کل ظلم مزار، تو مردی هستی که میخواهی ضرر برسانی، در صدد ضرر هستی یا ضرر میرسانی. ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ضرر آثارش منتفی است در اسلام. یا فرض کنید حکم ضرری و منشأ ضرری در اسلام مذعور نشده است، این چه ربط پیدا می کند؟ چه وضوء ضرری نیست، صوم ضرری نیست، چه ربط پیدا می کند با این تعلیل، با اون با این مورد؟ فإن کل رجل مزار صغرا کبرا نمی شوند، دو تا کلامی است که به هم دیگر ربط ندارند، یا ربطش را ما نمی فهمیم. علاما سیعتی بدون جهت در ما نحوی می فرماید این تعلیل فإن کل رجل مزار خودش قرینه است بر این که لا در ما نحوی به معنا نهی است، بلکه از کلام شیخ الشریعه این دور استفاده کرده است بعضی ها که فرموده است بر این که ان شیخ الشریعه ادعا می کند که ظهور لایی که داخل شد به اسم، اسمی که از قبیل حدث بوده باشد، اصل ظهور اولیش نهی است، مثل لا رفسق ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ظهورش این است. بعضی ها از کلامیشان اینجور بل استفاده کردند، اینجور بل استظهار کردند، بدون جهت اشکال کردند او که بل این وصفی که شما میگویی نفی به معنا نهی است، این وصفی بندارد، محتمل است. و اما ظهور را اثبات نمی کند که لفظ لا ضرر و لا ضرار ظهور دارد در نهی از ضرر، ظهور را اثبات نمی کند. چرا؟ برای اینکه فرمودند ما ملاحظه می کنیم موارد استعمال لا نافیه را که بر اسم داخل شده است، یعنی بر معنای حدثی و بر اسم داخل شده است، اون موارد را ملاحظه می کنیم، می بینیم که نه، در اون موارد خیلی موارد است که نفی در معنای نفیش استعمال شده، نه در نفی. مثل چه چیز؟ مثل این که شروع کردن در کلامشون که در تغییراتشون دارن ملاحظه، بله می فرمایید یا فرموده اید که شما دن مثل لا بی افی مالی سلن یملک، لا اتقی لا بعد ملکین، لا رضا الا بعد ختامین، لا بله و هاکذا، لا اتک الا بعد ملکین. یا مثلا فرض کنید اون قضیه چیز است، نمیدانم ما بین زن و شوهر، وقتی که شوهر ادعا کرد بر زن زنا را، بله ولی لا طلاق الا بعد نکاح، اون هم دارد. ما بین زن و شوهر وقتی که بله گذف کرد شوهر زنش را، و ما بین اینها فرض کنید گذف واقع شد، مثل سایر ناس نیستند. سایر ناس اگر کسی دیگر را گذف بکند گاذف حد می خورد، ولیکن ما بین زن و شوهر اینجور نیست. زن و شوهر ما بینشون، بله ما بینشون وقتی که اون حلف که از او تعبیر می شود به پنج طلاق، ولی خامست ان لعنت الله علیه، لعنت الله علیه، این بله این کان من الکاذبین، ولی این وقتی که واقع شد ما بین این حال لعان واقع شد، ولی اون وقت حد دست ساکت می شود و تفریق حاصل می شود. در روایات دارد لا لعان الا بعد الوقتیه، باید شرط لعان این است که اون زوج به اون زوجت خوب شده باشد و الا لعان واقع نمی شود. اینها همه ایشون جمله خبریه هستند و خودش هم لا لا نافیه است. از این موارد خیلی شمرده است و بدون جهت فرمودن بر اینکه در این موارد لا لا نافیه است. به نظر قاصر ما این است بر اینکه این معنایی که ایشان در کلامشان هست که لا نافیه وقتی که داخل بر اسم شد ظهورش نهی است، این کلامشون با این فرمایشات نقض نمی شود. ول وجه فیزالی که این است، شما اول ملاحظه بفرمایید موارد امر به فعل را و موارد نهی از فعلی را. شار اگر از فعلی نهی کند، مثل این که بگوید بر این که لا تقتل مثلا یا لا تضرب، که متعلق نهی فعل خارجی بوده باشد، فعل تکوینی بوده باشد، ظاهر نهی از فعل تکوینی معناش تحریم و تکلیفن است، یعنی حرام از شار اگر دلیلی بر کراهت قائم نشد ترخیص در فعل، ظاهرش نهی تکلیفی است، نهی از فعل. کما این که شارع اگر امر به فعلی بکند، فعل فعل خارجی تکوینی بوده باشد، ظاهرش ایجاب اون فعل است، چون فعل را واجب کرده. و اما اگر فعل فعل اعتباری شد، از قبیل معامله شد، نهی از او بکند، بگوید لا تبع ما لیس عندک، نهی از دیگر نفی چی نیست، بگوید لا تبع ما لیس عندک کما فی الروایات، این نهی است. این نهی ذکرنا فی بحث المکاسب، ظهورش حرمت نیست. بدون جهت گفتیم نهی وقتی که متعلق به معامله شد، ظاهر اولیش ارشاد به فساد است که شارع او را امضا نکرده است، لا تبع ما لیس عندک. وقتی که گفت بر این که لا تطلق المرأة الا بعد الزواج، این معناش تحریم نیست، این معناش این است که طلاق قبل از زواج محکوم به فساد است، امضا نشده است. در جاهایی که فعل فعل اعتباری بوده باشد و آنها فرض بفرمایید از او تعبیر به معامله می کنیم، از قبیل معامله و امر انشای اعتباری باشد، نهی ظهورش اوست. بدون جهت در این موارد اگر امر بشود، امر هم ظهور دارد بر چه چیز؟ ظهور دارد بر این شاره او را امضا کرده. میگوید بر اینکه اذا اردت الطلاق فطلق بعد از زواج، خوب معناش این است که طلاق بعد از زواج امضاست، امر ارشاد به صحت و امضاست، نهی ارشاد به فساد است. و من هنا گفتیم در معامله اگر ما ملتزم بشویم علاوه بر فساد حرام است، توجه کردی تکلیفم خود انشاء معامله از مبغوضات شرعی است، مثل بیع الخمر، ولو معاملهش فاسد است ولیکن انشاءش هم فاسد است، او احتیاج به دلیل خاصی دارد، و الا خود نهی از بیع الخمر دلالت بر حرمت تکلیفی نمی کند. باید یه روایتی بیاد که لعن الله بایعها و مشتریها، تا ما از او استفاده کنیم که نه، بیع الخمر خودش از محرمات است، بیع ربوی خودش از محرمات است، لعن الله معتیها و قابضها و کاتبها، از اینها استفاده می شود، خود انشاءش حرام است. و الا اگر دلیل خاصی نیاد این نهی دلالتی بر حرمت نمی کند. وقتی که این جور شد مراد این شخص که یعنی شیخ الشریعه اینه اگر لا انافیه به فعل تکوینی داخل شد، چه فعل فعل خارجی است، فعل فعل تکوینی است، مثل عرفه که عبارت از وطی است و جماع بازن است، اگر نفی بر فعل تکوینی داخل شد این ظهور دارد در نفی. چه زور اگر نهی می شد از فعل تکوینی ظهور در مبغوضیت داشت، شارع به ماه و شارع اون اگر نفی کند امر حدثی را که فعل است، ظهور دارد این نفیش که نفی در مقام تشریع است، یعنی تحریم است، حرام می کند. لا غش و بین المسلمین، غش امر تکوینی است، توجه کرد، فعل خارجی است، گوزدن. وقتی که بنا شد این گوزدن فرض بفرمایید فعل خارجی، این معنا متعلق نفی شد، ظاهر یکی این است که به ماه و شعار اون نفی می کند، معناش همون تحریم تکلیفی است که این را حرام می کند. و اما ایشان که نقض فرموده است بر این کلام را به اون موارد لا بیع الا فی ملکین، لا طلاق الا بعد الزواج، لا مثلا لعان الا بعد الوت، اونها امور احتمالی هستن. اونجاها اگر اگر نهی هم بود، نهی ظهور در این شاده به وساد داشت، می گفت بر این که لا تبع ما لیس عندک، لا تطلق امرأتک قبل الزواج، این ظهور در تحریم نداشت، که بگوییم که نفیش هم ظهور در تحریم دارد، اونها را نمیگه شیخ الشریعه. اون مواردی که ایشان مثال زدن که در این موارد نفی در معنای نفی که اخبار از استعمال شده، اکثر این موارد و جل موارد افعال اعتباری هستند، معاملات هستند، در معاملات نهی اصلا ظهور در تحریم ندارد. او معناش ارشاد، چون که نهی هم اخبار از فساد است، چیزی دیگر نیست، خود نهی هم اگر بود اخبار بود، اونجاها نفی همون اخبار است. شیخ الشریعه در مواردی میگوید که فعل فعل تکوینی بوده باشد که نهی میکرد، ظهور در تحریم بود، ایشان میفرماید نفیش هم نفی آن فعل تکوینی در مقام تشریع از شارع، معنیش تحریم است، ظهورش تحریم است و ادعای ظهور میکند. این با اون موارد منتجز نمیشود. به اون جهت ظاهر کلام این شیخ الشریعه درست در میاد که نفی فعل تکوینی از شارع در مقام تشریع، توجه کردید، اون ظهورش تحریم است. وقتی که ظهورش تحریم شد، خب ما هم همیشه باید کلام رو حمل بکنیم به همون تحریم، مگر اینکه قرینه‌ای برخلاف قائم بشه. این ظهور که ادعا میکند، این با اون موارد منتجز نمی شود. اون مواردی که ایشان فرمودند، خدا بر ایشان را انشاءالله غریق رحمت بفرماید و عزتش را تا آخر نگه دارد، اون مواردی را که ایشان نقض فرمودند، اون مواردی مون اعتباریه هستند. نفی در اون موارد اگر نفی هم بود، ظهور در اکبار داشت. وقتی که همین زور شد، بله این کلام شریعت صحیح میماند، میگه با تحلیل هم زور میشود. کسی بخواهد این کلام را بشکند، باید از جای دیگر بشکند. و آن این است که بگوید بله این کلامی که ایشان فرمود متین است، ما هم منتظم می شویم، ولیکن به بلازره شغرا ندارد. لما بینا در دیروز که ضرر عنوان فعل نیست، معنای حدثی ندارد، ضرر اسم مصدر است، این مثل رحس، رحس نیست، مثل جدال نیست، اونها معنای مصدری است. فعل است، فعل را شارع در مقام تشریع نفی می کند، یعنی ترکیب فعل خارجی. و اما ضرر در مانروی معنای اسم مصدر است، کمون حصول نقص فی المال است یا در ایز است، این را نفی می کند. این ظهور در تحریم دارد، فعل نیست که این ظهور در تحریم داشته باشد، چون که معناش اینه شما باید برگردانید ببینید. ها سمیجم، شما یه شیخ شریعه باید برگردانید که نفی ضرر نفی سببشه، یعنی اون فعلیست که این نقص از او حاصل می شود. نفی این ضرر نفی فعل است، نفی سببشه، و مراد هم از نفی الفعل نهی است، چون فعل اون هم فعل فرض کنید امر تکوینی نیست. خب میگوییم برای این که شما دو تا خلاف ظاهری مرتکب شدید، یکی این است که از ضرر مراد سبب گرفتید، و دوم هم این است که مراد از نفی نهی گرفتید. ما که مسلک شیخ است، ما یه خلاف ظاهری مرتکب می شویم، مراد از ضرر سببش را می گیریم که حکم است که منشأ ضرر، اما نفی را در معنای حقیقی می دار که همون نفی، نفی حقیقی است که تشریح نشده می زند. این همان اشکالی که موجب می شد مسلک شیخ را بر مسلک صاحب کفایت ترجیح بدهیم، همان موجب می شود که ما مسلک در شیخ را بر مسلک این شیخ شریعه ترجیح بدهیم، چون که در مسلک شیخ شریعه مثل مسلک صاحب کفایه دو تا خلاف ظاهر باید مرتکب بشویم، یکی این که مراد از ضرر سبب ضرر بشود، و مراد هم از نفی اون سبب تحریم بشود. توجه کردید به دعای آخر بشود، یعنی به دعای طلب، نه این خلاف ظاهر است، مراد از ضرر سبب است و نفی سبب حقیقی است. نفی سبب حقیقی است به ماه و شعار اون میگم حکمی که منشأ ضرر است جعل نشد. خب شما اگر به ما نقض کنید، توجه کنید تا هر تکمیل بشه پخته بشه، و شما اگر به ما نقض کنید، خب این را شما در لا رفست و لا فسوک و لا جدالت این هم بگید دیگه، اونجا هم بگید که این نفی توجه کردید در ما نهنگی نفی نیست. اونجا هم لا در اونجا چجور در لا ضرر مرتکب می شوید که حکم منتفی است، حکمی که منشأ ضرر است، اونجا هم همین حرف را ملتزم بگید، سر اونجا قائل به تحریم شدید. می گوییم فرق است ما بین لا رفث و لا فسوک و لا جدال فی الحد و ما بین ما نهلهی. چرا؟ چون که در اون لا رفث این لا را به معنای نهی گرفتن متعین است، چون که اونجا نهی حکم معنا ندارد. چرا؟ چون که یکی از اون امور فسوک است، اینجور دیگه فسوک یعنی دروغ گفتن، همینجور است دیگه فسوک معنیش اینه. لا رفسر و لا فسوک فی الحج، اونجا نمیتوانیم عنوان فسوک را رافع حکم بدانیم، یعنی بگوییم در حج عنوان فسوک رافع حکم قبلی است، نه همون حکم قبلی تحریم بود، الان هم همون تحریم است، فرقی نمی کند. به خلاف لا ضرر در موارد لا ضرر می توانیم بگوییم بر این که اون حکمی که قبلن متعلق به فعل بود، وقتی که اون حکم منشأ ضرر شد، یعنی اون حکم ثبوتش منشأ ضرر شد که وجوب وضوع واجب است، اون وقتی که وجوب وضوع منشأ ضرر شد، دستهاش می ترکد و داشته می شود. این محصوری ندارد، چون که در ما نحنفی، در ما نحنفی در لا ضرر اون ممکن است برای اینجا
لا را به نفی حقیقی بجیرید و رافع بودن ضرر اون حکم را چه حکمی که لولا ضرر ثابت بود حقیقتا ممکن است ملتزم میشید. اما در لا رفصه ولا فسوق ولا زدال بلد این معنا ممکن نیست، نمیتوانیم اونجا ملتزم بشویم بر این که این عناوین هم مثل عناوین لا ضرر رافع است. نه، اونجا اون حکمی که در فسوق قبل الحج داشت این در حج هم همون حکم را داره، این طاقت میشود. اونجا متعین است که نحی را به معنا نحی بگیریم، چون که معنای دیگری محتمل نیست. ولیکن بخلاف ما نحی بید در لا ضرر، چون که ضرر معنای اسم مصدری است، معنای اسم مصدری که سبب ضرر باید مراد بشود و سبب ضرر خود حکم است، حکم منشأ ضرر است و نفی او نفی حقیقی است، این موجب فرق است ما بین ما نحن فی و ما بین لا رفسق و لا مسوق و لا جدار فی الحج. والحمد لله رب العالمین.